به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما دوستان عزیز، دوستان غایب و عزیزان حاضر. ما در جلسه 32 درس گفتارهای فلسفه حقوق بر پایه متن ژک‌ایلول هستیم در دوره دکتری حقوق دانشگاه بردو و به فصل سوم از بخش دوم کتاب رسیدیم، به موضوع حقوق در مقام بازنمایی ارزش‌ها یا تقریر ارزش‌ها، و در این جلسه به فقره دوم، فقره اول رو گذروندیم هفته پیش، فقره دوم یا پاراگراف دومش که بازی بازنمایی‌ها یا تقریرات هست، بحث امروز ماست. امروز 32 جلسه ما در سه شنبه 24 اکتبر سال 2023 میلادی و دوم آبان ماه سال 1402 خورشیدی است که برگزار میشه. من طبق معمول قبل از ورود به بحث اشاره بکنم به حواشی دنیای پر درد سر ما در هم ایرانیان هم جهانیان، در واقع اون چه که به ما مربوط هستی، حالا بحث که زیاده، خیلیش به ما ربطی نداره البته، و اون مسئله روز که مسئله روز جهان هم هست، فقط مال ما نیست، همین جنگ غزه است و که بی امان متاسفانه ادامه داره. من میخوام بگم که کارنامه جهان، هم جهان غرب هم جهان عرب، در موضوع مناقشه عرب و اسرائیل نمره خوبی نداره، یعنی هر دوتاشون واقعا، یعنی هم غربی ها بسیار قابل ملامتن و هم عرب و مسلمانان در این قضیه بسیار قابل ملامتن و بخشهایی، پاراهایی، اگر یک وقتی، یک جایی، یک حرکتی خیلی جسته گریخته فلانی ها، ولی عملا خوب اون چی که پیش روی ماست دهه ها مناقشه خونین هست و ملتی که برای بقای خودش جنگیده و از خانه خودش رانده شده و کشته شده و خب در مقام دفاع از خودش ممکنه آسیب ها و ضرباتی هم به طرف مقابل وارد کرده، ولی آدمی که در خانه خودش می جنگه برای دفاع و بقا، این تکلیفش روشنه و البته خب از هر طرف که شود کشته، غصه همه ماست و غصه همه انسان هاست. بنابراین فرقی نمی کنه که یک اسرائیلی بیگناه کشته بشه این وسط یا یک فلسطینی مظلوم، ولی اونچه که بیشتر وجدان آدمی رو آزار میده و تأثیر انگیز هست، نابرابری این منازعه است و خشونتی که یک طرف با ابزار بی امان و بی شمار علیه طرف دیگری که تقریبا هیچی نداره و خب در خانه خودش در واقع داره می جنگه، این خیلی، و خب مواضع زشت جهانی متاسفانه روزگار تلخی رو درست کرده. مسئله حقوق بشر و حاکمیت حقوقی مرتبط به اون اصولا به مفهوم غربیش به نظرم در دماغ کشورهای عربی اسلامی متمکن نشده، اونقدری متمکن نشده که بشود انتظار خیشاوندی و پایبندی اصولی به این رو داشت. اما میشه انتظار داشت که عرب و کشورهای اسلامی هم از موضع عربی، هم از موضع عربی و هم از موضع اسلامی، دست کم به لوازم وحدت عربی یا امت اسلامی شعاری خودشون پایبند باشن که نیستن. حالا ملامت های جهان غرب سر خودش، واقعا سر جای خودش، که خیلی اظهارات واقعا زشتی را آدم میشنوه که در تاریخ خواهد ماند، این بی سیرتی ها و زشتی ها که در واقع بیانگر و تقریر یک نوع تبعیض، تبعیض فاحش. بعضی ها رو شما شنیدید دیگه که میگن که مگر این آدم با اون آدم فرق نداره، چرا این آدم با اون آدم فرق داره، برای ما نمیدونم فلان، یا مثلا بچه خوب کشته میشه، خوب کشته بشه بخاطر اینکه این بزرگ میشه عضو فلان جنبش میشه، نمیدونم باز میخواد مثلا به ما حمله کنه ما رو بکشه، و اینجور استدلال های وقیحانه و متاسفانه، یعنی خیلی اوضاع واقعا شرم‌آوری است خلاصه. اما یک درس مهم هم میخواستم بگم ما باید از این مناقشه بگیریم، با اون در واقع این عبرتی است که از مدیریت اسرائیل در داخل اراضی اشغالی با استخدام غیر مستقیم عوامل و جاسوس فلسطینی داره اعمال میکنه. من میخواستم بگم این یک درسی است که ما خودمون باید برای خودمون بگیریم. یعنی یکی از چیزهایی که موانع فلسطینی ها در دفاع از اراضیشون، در دفاع از خانهشون، در دفاع از حقوق ابتداییشون این هست که بسیاری از عوامل در واقع دشمن فلسطینی ها در اونجا و با لباس بومی مشغول کار هست. در واقع این هدف در واقع جز با فقیرسازی مزمن و وابستگی مالی شدید ساکنان اراضی فلسطینی میسر نبوده. جمعیت فقیر همیشه شکارگاه سرویس‌های امنیتی و سودمندانه باید گفت که اغلب حملات موفق اسرائیل با همکاری برخی اعراب نفوذی و مأمور در سرزمین‌های اشغالی ممکن میشه. این همون بلایی است که به نظر من میتونه در ایران ما هم اتفاق بیفته، یعنی فقیرسازی مزمن جمعیت از سوی نظام مقدس. این نظام مقدس رو من داخل گیومه میگم، در واقع امکان بست سرویس‌های امنیتی رو فراهم میاره و جاسوس پروری در میان جمعیت گرفتار و فقیر ایرانی که نهایتاً امکان تحکیم حاکمیت استبدادی رو فراهم میکنه. اگر در واقع جنبش‌های ادواری سال‌های گذشته برای نظام پرهزینه بشه و گسترش شبکه خبرچینی و جاسوس‌گزینی از میان همین مردم ناراضی اما فقیر، خب میشود مهار کرد. در واقع انبوه ماموران جدید از بین همین مردم فقیر و ناراضی حتی با وعده حقوق، شغل و زندگی در صورت‌های قالب‌های اداری، تجاری، تو همه بخش‌های اجتماعی میتونن در واقع به تفرقه و بدبینی میان مردم از یک طرف دامن بزنن، میان مردم خود ما، و از طرف دیگه هم با یک هزینه ارزان خبرچینی و اینجور کارا امکان نظارت دقیقتر و درونی رو برای حاکمیتی فراهم میارن که مبناش سرکوبه. در واقع مبناش اعمال تکالیف، دادن حقوق به شهروندان نیست، الزام و تکلیف و مجازات و اینهاست. این حالا در کنار این مسئله واقعا باید گفت مسئله فلسطین، حالا اون عبرتی بود که برای ماها بسیار مفید و به نظر من ضروریه، و مسئله فلسطین هم متاسفانه باید گفت که این روزها به آزمون بزرگی برای اعتدال و خردمندی مردم ایران بدل شده. میبینیم و خب میشنویم در همه جا که متاسفانه برخی جهت رو گم کردن دیگه، یعنی با نظام جمهوری اسلامی مشکل داره، مخالفه، ولی عملا رفته زیر پرچم اسرائیل وایستاده و واقعا آدم این دردها رو نمیدونه که به کجا ببره. و این مشکلی است که همیشه در بزنگاه‌های تاریخی برای ما اتفاق افتاده و ایرانیان احساسی و ایرانیان هیجانی همیشه برخی مسیرهای تاریخی رو به انحراف بردن و عرض کنم از تشخیص درست یا غفلت کردن یا دست به اصطلاح بازیچه آلت دست این و اون واقع شدن و متاسفانه به بیراهه رفته مسیر استقلال کشور و آزادی مردم. در واقع ما همه انتقاداتی داریم، بعضی بسیار عمیق، و بسیاری از ماها از جمله خود بنده خیلی از ماها هزینه های بسیار دادیم. گاهی آدم میبینی در همین شبکه ها میاد مینویسن که نمیدونم آقا اینا کیان، نمیدونم مگر چیکار کردن، مگر فلان، مگر قرار هست که همه ماها بیایم مثلا داد بزنیم، جار بزنیم یا خودمون رو معرفی بکنیم. خیلی ها، خیلی از ماها، خیلی ها واقعا هزینه های بسیار دادن و قرار هم نبوده، منتی هم نیست که بر سر کسی منتی نیست، ولی اینکه ما هزینه بدیم برای هدفی بعد اون وقت فرض کنید با مشکلاتی روبرو هستیم، ما میخواییم شریف زندگی کنیم، مستقل زندگی کنیم، از حقوق انسانی برخوردار باشیم، از عزت ملی برخوردار باشیم، از حاکمیت قانون برخوردار باشیم، ما اینا رو میخواییم داشته باشیم و برای اینها میجنگیم، جنگیدیم و میجنگیم، همچنان هزینه دادیم و میدیم، ولی اینا نباید باعث بشه که مثلا فرض کنید که ماها تابع خوی حیوانی برخی گردنکشان این دنیا بشیم و بریم زیر علم یه جاهایی وایسیم و سینه چاک کنیم و سرباز یه جاهایی باشیم. اینا واقعا شرم‌آوره و در تاریخ ایرانیان خواهد موند و به هر حال. و بعد حالا دیدید که توی بعضی از شبکه‌های اجتماعی هم مناقشاتی هم در میگیره و توهین‌های عنیف نسبت به همدیگه که مفتخر است به این که فرض کنید سرباز یه جایی شده و بعد وقتی هموطنی بهش تذکر میده با هزار الفاظ زشت و توهین‌آمیز، خیلی واقعا در زمانه بسیار دشوار تلخی هستیم و خدا همه ما رو نجات بده و ما به هر حال نمیتونیم یک حاکمیت خردمند سعادت بار سعادت آوری به دست بیاریم جز اینکه بر پای خودمون بیستیم، جز اینکه به همدیگه تکیه کنیم، جز اینکه دستامون رو به هم بدیم، جز اینکه در واقع یک حرکت درونزا کنیم. و چه فرق نمی‌کنه حالا من این کلک نظام مقدس رو قبول، معلومه که نداریم ماها و متوجهیم که بین داخل و خارج مدام شکاف میندازن، ولی فرقی نمی‌کنه، تمام ایرانیایی که خارج از کشور هستند همه خود ایرانی هستند و نگران وطن هستند، نگران هم وطنان خودشون هستند، نگران سرزمین مادریان و به هر حال ما همه یک پیکر واحدی. برای این پیکر واحد باید دست به دست هم بدیم و پشت هم وایسیم و نباید بریم زیر علم این و اون برای نجات کشور اون وقت هزینه هایی درست بکنیم که شرم‌آوره برای ایرانیت ما، اسلامیت ما، ملیت ما، عرض کنم که انسانیت ما. متاسفانه بسیار خب من میرم سراغ بحث امروزمون. در فقره دوم جناب ایلول در بازنمایی این که گفتم رپرزنتاسیون هست یا رپرزنتیشن در واقع حقوق در مقام رپرزنتیشن رپرزنتاسیون ارزش ها در فقره دوم میره سراغ بازنمایی ها، بازی بازنمایی ها. این بازنمایی همون پرزنتاسیون یا ریپرزنتیشن رو شما بازنمایی بگیرید، تقریر بگیرید، تصور بگیرید، تصویر بگیرید و در واقع حالا در جا به جا توی جملات ممکنه که چیز کنه، ولی یک مفاد واحدی داره. و در این فقره دوم بازی تقریرات رو در واقع بررسی می کند جناب ایلول و می رویم سراغ آفرینش حقوق. میگه که وقتی آدمی آغاز به تولید و پرورش حقوق میکنه، در گام نخست و در برآورد اقتصادی منافع گروهی، یعنی مزنه‌ای که میزنه در واقع از اقتصاد، از منافع گروهی، از خیشتن خودش، از آرزوها و ایدالها به عنوان عناصر پازلی که بشود به نحو منعطفی اونها رو سامان داد، فرمان داد، چرخوند، تو این گام در واقع در همین گام نخست و در مقام ارزیابی آدمی برخی محاسبات رو صورت میده، میکنه. اون چه که اونها رو موزون و متناسب میکنه و به حساب میاره همون بازنمایی یا تقریر یا تصوری است که آدمی از خودش به دست میده. یعنی الان این جمله رو شما متوجه شدید چجوری شد؟ آدم میگوید ایلول که در مقام اقدام به در واقع تولید و آفرینش و حقوقی میکنه، ولی این آدمی که در واقع در مقام تولید و پرورش حقوقی است، در گام نخست دست به یک سری ارزیابی و تخمین ها و تقویم ها میزنه و این ارزیابی ها اقتصادی است، منافع گروهی است، از خودش، از خیشتن خودش، آرزوهاست، ایدار مده، اینا همه به عنوان اینها رو چنان ارزیابی میکنه به عنوان عناصر و تیکه های پازلی که بشه اونها رو در واقع در وقت مختزی به نحو منعطفی جابجا بکنه، سامان بده، فرمان بده و خب محاسباتی میکنه. اون چه که میگه اینها رو میتواند با هم همگن کنه، موزون کنه، نظم و نسق بده و به حساب بیاد، این همون بازنمایی، تقریر یا تصوری است که این آدم حقوق پرداز به تعبیر من از خودش به دست میده. حقوق در متن و بطن نهاد قانونگذار تولید و فراوری میشه. در این در جوامع امروز ما، یعنی پارلمان، نخستین پرسشی که ایلول میگه مطرح میشه این پرسش ریپرزنتیشن هست، خب پرزنتاسیون یا تقریر یا بازنمایی، چجوری این، من اینجوری بگم بهتره، چجوری بازنماینده میشود، چجوری بازتابیده میشود، چجوری این موجودیت تقریر میشود، تصور ما چگونه در واقع تقریر می شود. این پرسش میگه اولین پرسشی که در مقام قانونگذاری مطرح میشه همین مسئله پرسش ریپرزنتیشن هست، بازنمایی است یا تقریر به تعبیر من. یعنی قانونگذار، تعریف چیز سرش فهم درش، که قانونگذار دوست داره چه تصویری از خود در برابر چشمان اجتماع بازنمایی و تقریر کنه. این جمله روشن میکنه بیشتر. این قانونگذار، حالا قانونگذار اینجا بحث پارلمانی دیگه، به عنوان مادر قانونگذاری در یک استیت، یعنی در یک چیز ملی، این میخواد چه تصویری از خودش تولید کنه در برابر این دغدغه من الان قانونگذاری میکنم، من الان تولید حقوق میکنم، حقوق به مفهوم عام کلمه، و من میخوام چه تصویری داشته باشم بیرون در برابر چشم مردمی که به من به عنوان دستگاه تولید حقوق یا قانون نگاه میکنه. بحثی در میانه سالهای 1969 و 70 در فرانسه در گرفته بود. مثالی میزنه ایلول، ناظر به ضرورت حضور دوربین در جلسات عمومی مجلس ملی فرانسه که نشست های در واقع مذاکرات، نشست های رسمی، مذاکرات رسمی نشست های مجلس ملی فرانسه رو در واقع اینجا ها ببینید، اینجا باز نمای، باز به تابانند به مردم پخش کنن که مردم ببینن. و که آیا آره آیا نه، نمایندگان مجلس اون روز به اتفاق آرا پخش تلویزیونی مذاکرات مجلس رو رد کردن. نکته اون سال ها البته خب هنوز این دموکراسی موجود و خب رسانه های متعدد یا شهروند در واقع قدرتمند در صحنه مشارکت سیاسی اونقدر انزه امروز نبود و خب مخالفت کردن نمایندگان. یعنی در واقع بحث سر این بود که، اینو مثال خوبی میزنه ایلول، میگه که ببینید بحث قانونگذاری هم هست، بحث آفرینش حقوقی هم هست، تولید حقوق دیگه اینجا قانونه، میگه نمایندگان در واقع داشتن بحث میکردن سر تصویری که از خود به بیرون میدن و بعد استدلال کردن، گفتن که این در واقع ورود دادن، اجازه دادن، اجازه ورود دادن به مردم فرانسه است به مذاکرات مجلس، اون گیری که اینجا وارد کردن اینه، بدون آنکه این مردم در جریان دقیق مباحث یا حتی حاضر در محل اجرای این مباحث حقوقی باشند هست. در واقع یه چیزشون این بود، این که در محل هم حضور داشتی مهمه دیگه، بخاطر این فضا، کانتکستی که آفرینش حقوقی درش صورت میگیره، مناقشات، بحث ها، روی کرده افراد، این خب مهمه. در میگه بدون اینکه این شهروند اینجا حاضر باشه و حتی بدون اینکه به لحاظ فنی و تکنیکی ورود به جزئیات داشته باشه، این میخواد که از دور ما رو نگاه کنه. خب این میگه چه تصویری از ما باز میتاباند، باز مینمایاند. در واقع این نمایندگان نگران این بودن. در یک مورد مثال میزنه که 11 تا به روایت روزنامه لوموند اون روز 11 تا نماینده مجلس که در رأی دادن به یک قانون بسیار مهمی تردید داشتن که بدیم یا ندیم، هی از خودشون میپرسیدن که ما رأی بدیم یا ندیم، و اگر قرار بر همین باشه که مثلا بدیم یه جور ندیم یه جور و مردم امکان در واقع تماشای مدام داشته باشن، کامل داشته باشن، این تصویری که ما به عنوان قانونگذار از خودمون به عامه پوبلیک در واقع فرانسه ارائه می کنیم، این چه عوارضی خواهد داشت؟ حتی ممکنه که منجر به شورش بشه در طبقاتی از جامعه فرانسه. این علول اشاره میکنه که این همون مشکل واقعی تصویره که اینجا در واقع به عنوان بازنمایی یا تقریر دارم. چه تقریری ما از خودمون در مقام جوریست، در مقام قانونگذار به پوبلیک عام، به عامه مردم میدیم در واقع یا نمیدیم، فرق میکنه. این آفریدگار حقوق خودش رو سعی میکنه خودش رو با همه شهروندان شبیه و همگن و همگون کنه در واقع دیگه، یعنی قرار بر اینه دیگه، میخواد بگه قرار بر اینه، بارمه میخواد بگه که من نماینده شما هستم دیگه. حالا شما فکر کنید که ما نمایندگانی داریم در ایران خودمون، در اون مجلس گل و بلبل خودمون، که اینا بعضی از جاها من شنیدم 10% رأی ندارن، 10% اون حوزه انتخابیه رو اینا ندارن، یعنی اصلا طرف مشروعیت نداره برای قانونگذاری. ولی خب یه به مصلحت نظام مقدس اونجا نشسته و میبره و میدوزه، بعدش هم از طرف مردم هم حرف میزنه. جالب اینجاست، نماینده‌ای، علول میگه نماینده‌ای صادقه که نماینده همه آحاد شهروندان باشه، یعنی یه آدمی باشه در میانه و معدل در واقع همه آحاد، که میتونه یا میتونه که یعنی باید در سطح و تراز سایرین باشه. اینجا میگه او با این ذهنیت، با این تلاش، او خودش رو همه شمول کرده، در واقع سونیورسالیزه کرده. هر بار که آدمی در هر زمینه‌ای به تعبیر علول وضع قانون میکند، این آدم قانونگذار خودش رو همه شمول میکنه به تعبیر من. حالا شاید بشود یک معادل دقیق تری هم پیدا کرد، یعنی به تعمیم میرساند. این حالا یه ترجمه بهتری شاید باشه. وقتی که او تجربه ای رو آزمون میکنه، یعنی این تجربه رو به عیار عام یا همه شمولی میرسونه. وقتی قانونگذار به قانونی رأی میده، یعنی خلق حقوق میکنه، در این آفرینش حقوقی خودش رو داره تعمیم میده و داره به مقام فراگیری میرسونه. تعبیر قشنگی علول میکنه اینجا، تفسیر جالبی از این فرایند قانونگذاری و آفرینش حقوقی میکنه. این میگه که علول میگه این به واقع خود او نیست. اینجاست این در میاد، بازنمایی یا تقریرات اینجاست. میگه نگاه کنید، این به واقع خود او نیست، اون چیزی است که از او دیده میشود، چیزی است که دوست داره باشه، مثلا تصویری از زندگی مطلوب. مثلا تصویر مطلوبی داره از زندگی یا از زندگی مطلوب، این همون تصویر رو دوست داره که داشته باشه و در مقام قانونگذاری این رو میخواد بگه. در مقام قانونگذاری در واقع این باید خودش رو به جایگاهی تعمیم بده که با دیگران همسان انگاشته بشه، یعنی باید در واقع اهل درد عموم باشه، اینجوری بگم خیلی ساده ترش، از زبان مردم در واقع قانون گذاری کنه. به این معنا برای اینکه در واقع بازتابش یا بازنماییش هم همون چیزی باشه که خودش انتظار داره مردم بپسندن. در حقیقت میگه این که اسمش آرمانگرایی نیست، این که ایدالیزم نیست، این همون عینیتیه که این آدم در جهان میطلبه. وقتی که به گروهی تعلق داره میخواد که به گروه بچسبه، یعنی واقعا جزئی از گروه باشه، و اون وقت باز دوست داره که تصویر گروه تصویری فراگیر و عام از جامعه باشه. با این بازنمایی از خیشتن در حقوق، آدمی همون تصویر از جامعه مطلوب خودش رو بازنمایی می کند. این بازنمایی یا تقریر و تصویر تنها در یک بستر نظری و کلی اتفاق نمی افته. یک صورت عینی و به غایت عملی است. این بدین معناست که آدمی نمیخواد از قانون چیزی معادل و متناسب با تئوری‌های سیاسی اقتصادی بسازه که تو ذهن خودشه. اینکه آدمی بخواد عملاً در جامعه زیست کنه، جامعه صورت بندی شده بر پایه یک اصول فرازین و عالی که بهش اعتقاد داره، این کار ساده ای نیست. ما همه یک نظریاتی در سرمون هست، اما اغلب ترجیح میدیم جور دیگری زندگی کنیم. تعبیر قشنگی میکنه ایلول. همه یه چیزایی تو سرمون هست. حالا شما فکر کنید که این گسیختگی ذهنی و روانی در برخی ملت‌ها بیشتر از برخی دیگر هست. حالا این وارد جزئیات نمیشم من. ولی همه میگه که چیزهایی در سرمون هست، ولی ترجیح میدیم جور دیگری زندگی کنیم. آفریدگار حقوق، حالا همین حالا نماینده مجلس یا جوریست، حقوقدان یا مقنن، به هر حال به معنای عام کلمه، تصویری رو از جامعه باز میتاباند، همین بازنمایی یا تقریر میکنه در واقع، که بر پایه تجربه خود او از گروه اجتماعی یا مشارکتش در فلان طبقه، فلان طایفه، وابستگیش در واقع یا فلان حرکت و جریان اجتماعی صورت بسته. این بازنمایی و تقریر و تصویر نه نظری و تئوریست که در قاعده حقوقی منعکس میشه. یعنی در واقع میخواد بگه که این در مقام نظر نیست، این باید این قاعده حقوقی به نحوی باشه که از سوی شهروند عادی مورد پذیرش قرار بگیر. و شهروند عادی بتواند در همین قانونی که همین مقنن تهیه کرده، تدوین کرده، بتواند خودش رو بازیابی و شناسایی کنه. حالا یه خورده قبل‌تر گفت که این آقا یا خانوم به عنوان مقنن وقتی مدعی است که نماینده این مردمه، در واقع باید خودش رو معدل همون جامعه ببینه دیگه، و در واقع در مقامی ببینه که همتراز و نسبتی با آحاد همه هم شهروندان داره. وقتی ما یک نظام حقوقی رو تصور میکنیم، نباید اون رو به ویژه بر پایه ارزش‌های تئوریک جاودانی یا جاودانه ارزیابی کنیم. باید در اون نظام حقوقی تصویری رو ببینیم که آدمی از خودش و جامعه ساخته، مثال میزنه ایلول، میگه که به عنوان مثال شما در تحریر قانون مدنی به مفهوم یا تصویر شهروند بورژوا دقت کنید، نگاه کنید، این باید تا بتاباند همون شهروند بورژوا رو در کد سیویل یا در قانون مدنی، این باید تابق و نعل به نعل ذهنیات شما تئوری‌های بورژوازی رو نیار اینجا. اینو میخواد بگه، یعنی این باید، یه در تحریر قانون کد سیویل اگر نگاه کنید این مفهوم کاملا روشنه که چه میزان دقت هست که در واقع تا بیده تصویر عمومی از مفهوم شهروند بورژوا در واقع باشه. شهروند بورژوا معنای عامش در واقع همین انسان شهری مدنی آشنای به حقوق و تکالیف هست در واقع. یک دستگاه حقوقی هرگز نمیتونه، این هم نکته خیلی مهمی است و کاربردی نسبت به ما ایرانی ها، یک دستگاه حقوقی هرگز نمیتونه تصویر تابیده یک جامعه در جامعه دیگر یا بازتاب یک عصر در زمانه دیگر باشه. آفرینش حقوق این تصویر رو شفافتر، اما یعنی در مقام آفرینش این تصویر رو شفافتر اما لاغرتر نشون میده، تصویری که میخشکه در واقع، فریز میشه. از زمانی که تصویر ساخته ما از خودمون و جامعه، این خیلی تعبیر دقیق و عمیقیه، این تعبیری که الان از زبان ایلول من دارم میگم، میگه از زمانی که تصویر ساخته ما از خودمون و جامعه به قاعده حقوقی ترجمه و تبدیل میشه، زمینه ناپدید شدن و گسست از آن چه هست هم فراهم میشه. در واقع حقوق با استقرار، یا در معنای اخصش بگیرید قانون، با استقرار و تثبیت خود به واقع ضرورت تحول و دگردیسی خودش رو هم فراهم میکنه در بطن خودش. میرسد به عنوان انقیاد حقوقی جناب ایلول در این درس. اطاعت از قانون، میگوید که واقعیت حقوق، قبلا در جلسه گذشته یادتون باشه از اهمیت پذیرش صحبت کردیم، یادتون هست حتما، که خیلی مهمه. اونجا خوب خاطرتون هست که میگه اگر در واقع این پذیرش اتفاق نیفته عملا قانون قانون نیست. یعنی حالا ما که در ایران هستیم، شهروندان هموطنان عزیز ایرانی، ما بیشتر این اگر شنونده هستن بیشتر چیز میکنن که قانون میگه وقتی قانونی که مورد پذیرش باشه، اگر عموم آحاد جامعه اغلب یه قانون رو نمیپذیرن، خوششون نمیاد، تمرد میکنن و به هر حال اون قاعده حقوقی یا قانون مورد پذیرش اجماعی مردم نیست، این میگه اصلا چیز نیست، قانون نیست. میگه واقعیت حقوقی بستگی به انسانی داره که این انسان یا خودش مجری قانونه یا مطیعه، یعنی یا قانون رو اجرا میکند نسبت به دیگران، یا مطیع تابع قانون. آدم تابع هم شهروندان عادی همه ماها، خودش نخست در همین گام اول خودش حامل نوعی بازنمایی حقوقی است. و حتی من میگم همون مجری قانون هم همینجور، مقنن هم همینجور. حقوق برای این آدم واقعیت قوانین و متون قانونی نیست، در حالی که برای اولی هست ها، برای مقنن هست، ولی برای آدمی که در مقام تبعیت از قوانین هست تصویر او، ببینید اینجا این همش تصویره، تقریر، تفسیر، تصویر، این همش بحث بازنماییه دیگه. میگه تصویر او از حقوق واقعیت موجود قوانین و متون قانونی نیست. او، این آدمی که در واقع تابع قانونه، امکانات فنی و ابزاری حقوق نمیشناسه. همینطور انگیزه حقوقی به معنای مزیق اون رو که باید بگیم رانه هاست، رانه های حقوقی نمیشناسه که چه این موتیفای حقوقی چیه. اون چه که حسابه همونیست که شهروند میبینه و میفهمه. خیلی ملموسه. اون چیزی که به حساب میاد از حقوق همون چیزیست که شهروند میبینه و میفهمه. یعنی با اینجا ببینید میخواد بگه چقدر مهمه این بازنمایی. یعنی بازنمایی و تصویری که خود از حقوق میسازد. پس میخواد اینجا الول به ما بگه که شما نمیتونید قانون بگذرانید، تصویب کنید، حالا مد شده میگن مصوب کنید، و بعد تصویر عامه رو از این حقوقی که شما خودتون مصوب کردید رو در نظر نگیرید. یعنی میخواد بگه یک هم چیزی نمیشه، این دستگاه کار نمیکنه. یعنی میخواد بگه اینقدر مهمه اون تصویری که جامعه داره، اون تقریری که عموم مردم از قانون میکنند، اون بسیار مهمه. همین نکته میگه، همین نکته منشأ سوء تفاهم میان حقوقدانان و عامه مردمه. یعنی همین تصویری که خیلی بحث جذابیه ها این بحث، همین تصویری که عموم مردم از حقوق و قانون برای خودشون دارند و در ساز و کار و بافت و ساخت روزانه زندگی روزانه اونها در واقع به کارشون میاد. گاهی شما میبینید مثلا باش صحبت میکنید میگید قانون، اون میگه اصلا یه جای دیگه است، میگه نه مثلا من فکرم قانون اینجوری، شما میگه نه مر قانون فلانه. دیدیم مر قانون هم شنیدید که این نسبتی که در واقع این شهروند با اون مر قانون برقرار میکنه چیه؟ در واقع چه تصویری از مر قانون داره؟ واقعا تصویرش خیلی مره یا صافته؟ ما اون قانونگذاره میگه مره قانون، آیا شهروندم میگه مره قانون؟ یعنی اینو میخواد بگه الول. میگه این اینجا مناقشه ایست که بین در واقع عموم عامه مردم و حقوقدانان پیش میاد. حقوقدان نفس قاعده حقوقی رو میبینه ولی عامه چیز دیگری رو میبینه. عامه مردم دنبال این است که چرا مثلا گرفتن فلان تصمیم اینقدر طول کشیده، اینو میفهمه. میگه چرا فرض کنید که الان خب که این همین مسئله خیلی مبتلا به ماست دیگه، حتما شما فراوان همه شنیدید که مثلا میگن که چرا مثلا فرض کنید که در اون پرونده حقوقی به اون اهمیت اینقدر رأی زود صادر شد، ولی مثلا در این پرونده حقوقی مثلا فلان با این چیز اینقدر طول کشید مثلا، یا برعکس. یعنی در واقع این، حالا اینجا البته نمیشه این رو منطبق کرد بر وضع داخل ماها، به خاطر اینکه این چیزی که میاره اینجا ایلول در واقع در یک نظام استاندارد حقوقی داره میگه، در حالی که اون نظام ساختار حقوقی که ما داریم در ایران یک نظام استاندارد حقوقی نیست، در واقع اصلا نظام قضایی مستقل نیست، مثل یک کشیست، کش مقدسیست از این ور شل میشه صف میشه. الان این پرونده لازمه که گاهی مربوطه به فرض کنید که دزدیدن یه گنجشک است، گاهی بعد بله مثلا 5 سال طول بکشه، یا برعکس مثلا فرض کنید زدن کلی بانک هست مثلا بله قرار یه 10 سالی طول بکشه تا چیز شه، ولی دزدیدن یه آفتابه است مثلا اون مثلا فرض کنید که باید، یعنی بستگی داره، بستگی داره که قاضی کی هست، متهم کی هست، منافع اینجا کجا تقسیم شده. میدونید این یعنی اصلا این دستگاه حقوقی. و بعد خب اینجا دیگه واقعا صحبت از مر قانون یک چیز مضحکیست دیگه. مر قانون مال یک نظام استاندارده، نه مال یک نظام کشسان. در واقع نظامی که کشسان هست که مر قانون نداره، مر نداره اصلا. آه؟ و بله عرض کنم که این مر قانون در واقع یک تعبیر شایسته یک ساختار استاندارد حقوقیه. اگر ساختار حقوقی استاندارد نیست، استفاده از کلمه تعبیر مر قانون یک چیز مضحکیه در واقع. حالا تو این ساختار استاندارد حقوقی میگه که عامه مردم از خودشون میپرسن که چرا فلان مسئله اینقدر طول کشید، یا چرا مثلا اون اینجوری تموم شد، چرا اونجوری شروع شد، اونجوری ختم شد. اما در همین نظام استاندارد حقوقی وقتی شما در داخل یک نظام و دستگاه حقوقی هستید، همه چرخ‌دنده ها و روندهای حقوقی رو میبینید، و برای همینی که مسئله زمان برای شما توجیه پیدا میکنه و معنا میشه، اما برای او که بیرون هست نه. اینجا این تاکید ایلول این میخواد ما رو برساند به این که اون تصویری که در چشم اون عامه تجلی میکند و به ظهور میرسد و می درخشد از یک دستگاه حقوقی، اون ملاکه. خیلی حرف مهمی می زنه ها، حالا می رسیم ما الان، خیلی بحث مهمیه. می خواد بگه اون ملاکه، نه این چیزی که شمای حقوقدان می گی، نه این چیزی که شمای مقنن می گی. اگر می گی که عامه، حالا می رسیم، می گه اگر می گی که این عرض بنده است اماله، اگر میگی که عامه اشتباه میکنه، تصویرش از مر قانون غلطه، یا مطلب به اصطلاح تکنیکال حقوقی رو نمیفهمه، باز میگه یقه حاکمیت رو باید بگیری، شمایی که مقصری، نه اون عامه، شمایی که در واقع یا نتوانستی ذهنیت عمومی رو فهم کنی و متناسب با ذهنیت عمومی قانون گذاری کنی، یا بر اساس یک ایدئال دیدید، بالاتر گفت ایدئولوژیک یا تئوریک، یک قانونی رو وضع می‌کنی و نتوانستی اون قانون رو درست تقریر کنی و بازنمایی کنی و بازفکنی کنی و ریپرزنت کنی در واقع. و بنابراین بین شمای قانونگذار، حاکمیت قانونی و شهروند محکوم به قانون یک گپ شکاف مفصلی است. او یه تصویری داره، شما خب یه تصویر دیگری داری. حالا در مقام شما در یک ساختار استاندارد حقوقی مسئله دیگری است. فکر کنید حالا در یک ساختار انومیک حقوقی کم و بیش مثلا مثل کشور ما که همه چیزش قابل تفسیر است و هیچ چیز برقرار و سر جاش نیست و بستگی دارد، همه چیز بستگی دارد به همه جا، یعنی از تمام عناصر کائنات در تصمیمات سیاسی و حقوقی مملکت ما دخیل است، یعنی شما روی هیچ چیزی نمیتونید من البد و الالخط از صفر تا صد حساب بکنید، همش بستگی، یعنی بله میگه که اما وقتی بیرون ماشین حقوقی ایستادید و منتظر چیزی هستید، علت این کندی و تعنی در روند تصمیم گیر رو، تصمیم قضایی منظورش ها، تصمیم قانونی رو میخواد بگید، شما نمیفهمید. این فاصله تعبیر علوله، میگه این فاصله میان فهم عامه و فهم حقوقدان و مقنن قانونگذار رو بسیار باید جدی گرفت. این فاصله این دو فهم رو، عامه ای که اینجا نه نسبت به حقوق و قانون غریب است و نه یک ابژه منفعله، یعنی کاملا مرتبطه و شما نمیتونید این شکافی که این وسط افتاده رو ازش به آسانی و با سهل‌انگاری رد شید و عبور کنید. نه، نمیشه. واکنش و بازنمایی یا تقریر و تصویر ساخته ذهن اوست که او رو منقاد و مطیع قانون میکنه. این به ندرت به تعبیر علول بر زبان میره و وصف میشه، اما تنها نکته مهم در میانه همینه. خیلی جمله مهمی، این پاراگراف خیلی مهم بود. بعد میگه که این قاعده به رسمیت شناخته شده از سوی شهروند است که به شایستگی، به درستی باید نام لاو یا قانون یا لوا به فرانسه بگیره، اسم قانون رو به درستی باید روش گذاشت، یعنی اون چیزی که از سوی شهروند به رسمیت شناخته می شود، نه اون چیزی که شما در مغز مبارکت می گذاره. و علول میگه من با بیان این نکته می خوام که از واکنش های تئوریک یا دکترینال که افکار عمومی گاهی میتونه سر یک موضوعات داغ داشته باشه، من میخوام صرف نظر کنم، میخوام در واقع از این بگذرم. وقتی تصویر، تقریر و بازنمایی حقوق مثبته، مهمه این جمله، خود شهروند اون رو به کار میگیره. ایداد که ما اینا بحثای درسهای دکتری 50 سال پیش اروپاست و شما فکر کنید که ما الان کجاییم و خب البته این بحثها همچنان میشه، حالا کیفیت رو پایه بحث ها همونه، منتها خب بر شمار تفاسیر اضافه شده و تفاسیر حقوقی گاهی نوتری هم آمده، ولی پایه همینه، در واقع پایه مباحث همینه. اما کجاییم؟ شما فکر کنید حالا این بحث ها کجاست، ما کجاییم؟ میگه اگر این تصویر و تقریر از حقوق و قانون مثبت باشه، خود شهروند یعنی شما مسئولی در تولید اون تقریر مثبت نزد شهروند. ای آقای قانونگذار، ای آقای حاکم، اگر مثبت باشه خود شهروند اون رو به کار میگیره. این در واقع نوعی کاربست حقوقی به تعبیر من شهروندانه است. بعد میگوید که اگر میخواهید ببینید که قانون هنوز جان داره، هنوز حیات داره یک قانونی، ببینید که آیا از طرف شهروندان به کار بسته میشه یا نه. بی خود قانون قانون نکن شما. گوش فلک رو کر کردی هی با قانون قانون فلان. ببین اصلا این شهروند قانون رو قبول داره؟ اصلا پذیرفته؟ معلومه استناد به کیس استثناء نکن شما. نگو که بله همیشه نمی شود قانونی فلان کرد که همه فلان، بله اون و نه، الان استثناء تبدیل به قاعده عام شده. مثلا فرض کنید در جامعه مثل ایران دیگه شما نمیتونی بگی که نه خیر همیشه هستن تعدادی که ناراضی هستن و فلان. قاعده فنی یا حقوقی وقتی بدل به قانون میشه که مفادی اخلاقی آرمانی داشته باشه. یعنی میخواد بگه که چی؟ لول میخواد بگه؟ میخواد بگه یعنی با ذهنیت شهروند گره خورده باشه، در واقع با هنجارهای سلوکی شهروند گره خورده باشه، نسبت باید داشته باشه. یه جا در نامه حضرت امیر به مالک اشتر، اونجا که ایشون فرموده که مالک تو رفتی مصر، اونجا ببینید همین رو میشه اونجا دید که حضرت میگه رفتی مصر از خودت چیز در نیاری. اونجا وقتی رفتی اون مردم سنت هایی دارن و سنت های صالحهی دارن، ولا تنقض سنتن صالحتن عملت بها، اینجوری که یادم مونده. این گرفتی اونجا نگاه کن ببین که چه کارایی برای اونا محترمه. از خود چیز در نیار، زندگی مردم رو نریز به هم، بگو حالا من نمیدونم اسلام آوردم اینجا و اسلام رو حاکم کردم و از امروز قانون گذاری میکنم، شما باید راست برید چپ برید فلان کنید. ببین اونها چی براشون محترمه. ولا تنقض، نقض نکن اون سنت ها رو، زیر پا نذار، بی احترامی نکن. ببین اونها چه میکنن، احترام بگذار به ارزش های اونها، به سنت های سنتن صالحتن، سنت هایی که صالح هست برای اونها، عملت به ها، اونها بهش عمل میکنن، یعنی رایج تداول داره بین اونها. اینا این همین. بعد میگوید که الول که به سیاق نقیض، حالا یا به تعبیر من قیاس خلف، اگر من بخوام بگم موضع سنتی، موضع در واقع حقوقی سنتی مبتنی بر این بر پایه این باوری که میگه ما ارزش ها رو میگیریم، اونها رو در متون حقوقی ادغام میکنیم و حقوق یا قانون معالن حاوی و حامل ارزش ها میشه یا ارزشی میشه. میگه این مسیر، این پروسسوس یا این فرایند و روند تولید، میگه این ربطی با واقعیت نداره مگر ارزش‌های مورد بحث با شاکله و هیئت اجتماع نسبت داشته باشه. همون نکته‌ای که حضرت امیر در نامه مالک میگه که سنت‌های صالحه‌ای که مردم بهش عمل میکنن. این موجود الوله، این موجود تابع و کاربر، امروز ما میگیم کاربر فلان، کاربر اینترنتی، کاربر حقوقی، حالا این موجود تابع قانون یا کاربره که مفاد ارزش، ببینید چقدر مهمه ها، چقدر مهمه جای این شهروند، چقدر مهمه. یعنی این شهروندی که ابژه منفعل نیست که شما بگی آه این قانون من تصویب کردم صحبت نباشه، همین که گفتم این قانونه برو عمل کن، نخیر. میگه نه، میگه این موجود تابع و کاربره که مفاد ارزش ها رو به قاعده حقوقی و قانون پیوند میزنه. ارزش های مثل آزادی، عدالت، نمیدونم، یعنی نمیتواند. شما میگی که این تفسیر مثلا فلان از آزادیه، خب این تفسیر عمومه، تفسیر حاکم عام هست، عام حاکم هست، رایج هست از آزادی مثلا. این تصویر شایع هست از عدالت، تصویریست از عدالت که مردم، عموم مردم باهاش زندگی میکنن و در واقع همین شهروند هست که همین تصویر از آزادی و عدالت رو با اون قانون آمره پیوند میزنه و دنبال نسبتش میگرده که چه نسبتی داره این. میگه اینجا این او هست که مفاد ارزش ها رو به قاعده حقوقی پیوند میزنه و این همون چیزی است که الول میگه و این همون چیزی است که قانون رو قابل پیروی و اطاعت میکنه. در جریان انقلاب فرانسه حتی در بین مخالفین همین احساس پدید آمده بود، که این احساس پیش آمده بود که اغلب قوانین پیشنهادی یک ربطی به فشار عمومی شاکله اجتماعی داشت و برای همین هم میشد به قوانین اعتماد کرد. این تعبیر الول رو شما نگاه کنید، میگه به قوانین اعتماد کرد، یعنی تعبیر مهمیه ها، اعتماد به قوانین، یعنی شهروند باید اعتماد کنه به قانون، بازنمایی یا تقریر قاعده حقوقی بسیار مهمتر از عینیت قاعده حقوقی. قبلا در درس‌های گذشته یکی دو جا بحث از عینیت حقوقی شد، اگر خاطرتون باشه، میگه که حقوق میگه عینیه، امر و هوا نیست، مطلب ابستر و نمیدونم انتزاعی و ذهنی و فلان نیست، حقوق عینیست. اصلا میگه تا عینیت نداشته باشه حقوق نمی. اینجا میگه که این مسئله بازنمایی یا تقریر یا تصویر، همش هم جا به جا میتونه درست باشه ها، یعنی معادل های مکرر متفاوتی است که تقریبا یک مفاد واحد داره ولی جا به جا معانی دقیق تری میده. میگه این مهمتر، این قاعده، این مهمتر از عینیت حقوقیه، به خاطر اینکه میگه شما در واقع با این تصویر ذهنی حرکت میکنید دیگه در مقابل حقوق یا پشت به حقوق، فرق میکنه. حقوقدان الول، حقوقدان قانون رو کاملا متفاوت میبینه و میخونه. اگر من بخوام، من الول، همچنان از انقلاب فرانسه بخوام مثال بزنم، شاخصه بازه زمانی 10-12 سال مقدم بر انقلاب همین شکوفایی شایان متون حقوقی اصلاح طلبانه، یعنی متون حقوقی رفرمیستی در واقع بوده، امر بی سابقه ای که کسی انتظارش رو نداشته. در پاورقی آورده که الول در چهارمی مجلد از مجموعه تاریخ نهادهاش بخشی از یک فصل رو به موضوع اصلاحات بکار بسته از سوی منارشی پادشاهی اختصاص میده. و منظورش اینه که اصلاحات در واقع، همون اشاره به متن، که اصلاحات بکار بسته در همه زمینه‌های اقتصادی، اداری، حقوقی، مالی و اجتماعی در واقع از دهه 1700 و از سال 1770 فهرست و لیست شده بود. یعنی انبوهی هو که خب یه تعدادی، یک تفسیر این هست که همین از مقومات انقلاب فرانسه است. اینجا اشاره میکنه به سال 1770. 1770 تا 1789 که سال انقلاب فرانسه است، سال پیروزی وقوع در واقع انقلاب فرانسه است، نزدیک دو دهه. یعنی در واقع در یک فاصله بازه زمانی دو دهه، حالا اینجا میگیره 10-12 سال، یک کورانی از مفاد حقوقی اصلاح طلبانه است. یک نکته مهمه، یک بازنمایی و تقریر منفی. ببینید دقت، خیلی نکته فنی تکنیکال مهمی ها. یک بازنمایی و تقریر منفی از متون حاوی تحولات و دگردیسی های مثبت برای جامعه در میان آحاد مردم وجود داشت. این یعنی این که یک نظام سیاسی، عرض من داخل پرانتز، در با یک بوغاج حقوقی یا یک طوفان در واقع حقوقی نمیتونه مشکلات خودش رو تصور کنه که حل میکنه. میگه در اون بازه زمانی شما فرض کنید مجموعه ای از متون اصلاحگر حقوقی، ولی اون تقریر عامه یک تقریر منفی بود از این اصلاحات حقوقی مثبت. مشروعیت و ارزش حقوق توأمان با هم امری هم نسبی هم دشوار. حقوقدان همیشه میخواد که فراتر از متن حقوقی و قانون نره و بنابراین گمان میکنه که نگاه مشترک داشتن اصلا خطاست. یعنی عامه خطا میکنه، عامه نمیتونه قانون رو درست درک کنه. درست یعنی به ما هو حقه که ما یستحقه، چنان که شایسته است و بایسته است، نمیتونه درک بکنه. حقوقدان میکوشد این وسط تا رفتار حقوقدان، یا حالا معنای حقوق، کسی که با حقوق، آفرینشگر حقوقی در واقع، مقنن، قانونگذار، حقوقدان، میکوشد تا رفتار و سلوک عامه رو اینجا به حساب نیاره. در چشم او اون چه حساب است و درست، صحت و دقت فلان ابزار حقوقی یا فلان تفسیر قانونی است و بس. شکاف دیگه. بین در واقع تقریر و بازنمایی عامه و تقریر و بازنمایی قانون گذار. ما میگوید الول که ما در برابر یک نظام تفسیری دوگانه ایستاده ایم، نظام تفسیری حقوقدان که کاملا حقوقی است و نظام تفسیری عامه که خوانشی از قانون دارد، انتظاری از قانون دارد و قانون رو چنان که می کند خودش به کار می بندد. یعنی خوانشی از قانون دارد، انتظاری از قانون دارد و کاربستی از قانون. اینجا این جناب استاد معظم آقای ژک الول ما پتک محکم و اینجا میکوبه. این جمله بسیار کوبنده اینجاست، میگه که من در این مناقشه تأکید میکنم که قانونگذار بر خطاست. در این شکافی که افتاده و نظام تفسیری دوگانه، از سوی قانونگذار که خانش او کاملا حقوقی است و نظام تفسیری عامه که یک خانش متفاوتی از قانون داره، با انتظاری از قانون و کاربست مخصوص خودش از قانون، الول میگوید که من تأکید میکنم که حقوقدان یا قانونگذار است که بر خطاست. خیلی مهم این موضع. آدم قولی البته مثل الول که خب یک مدرس معمولی نبوده، یک اندیشمند درجه دو نیست، میگوید که اگر او، یعنی قانونگذار، بر روش خیش اصرار بورزد، سرانجام قانون را، ما همه ما ایرانی ها این رو با پوست و گوشتمون درک می کنیم، این حرف الول رو اینجا میگوید، اگر او بر روش خیش اصرار بورزد، سرانجام قانون را چنان به کار خواهد بست که درست مخالف خانش و تفسیر کسانی باشد که تصویر و قرائت دیگری از قانون دارند، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ خیلی بحث جذابیه این بحث. میگوید که از اینجاست که نظام تکالیف و الزامات و مجازات وارد بازی می شود. میان تفسیر فنی دقیق حقوقی و بازنمایی و تقریر آرمانگرا یا تقریر ایدئولوژیک، میگه این دومی است که باید جدی گرفته شود. چرا؟ برای اینکه این دومی است که به حیات قانون و بقای حقوق گره خورده و اجازه تنفس به قانون خواهد داد. میگه ظاهر این ماجرا فاجعه باره. خیلی قشنگ تقریر میکنه الول ها، میگه ظاهر این ماجرا فاجعه باره که ببینید اولویت رو ما به یک تقریر نادقیق، عامیانه مثلا به تعبیر من، و غیر فنی بدیم. حقوقدان یا قانونگذار هم وقتی معمولاً وقتی از افواه عامه چیزی درباره میرایی یا ناکارآمدی فلان ابزار و تفسیر حقوقی میشنوه، تلاش میکنه با جمله نخیر اینطور نیست یه جوابی فراهم کنه. میگوید باید صورت وضعیت زیست بوم جهان ما رو پذیرفت در همه جوامع، در همه جوامع که همه تغییرات، این که میگه اصل دیگه، این مخالف منکر این اصل که نیستیم، همه تغییرات بخت تطبیق کامل با ابژه رو پیدا نمی کنن. اون چه به ما امکان بقا میده واقعیت انسانی شیء فی نفسه نیست. واقعیت انسانی یعنی واقعیتی که از منظر و چشم انسانی دیده میشه، نگاه انسانی به شیء فی نفسه. تغییرات و تصورات ما از این اشیاست که به ما امکان ادامه بقا و حیات میده. یه مثالی بزنم، مثالیست دیگه. میگه فرض کنید که ما در زمان انیشتین درباره مسئله مکان زمان در تئوری های انیشتین که حق ما انیشتین بود، ما به خلاف انیشتین خیال میکردیم که تفاوتی اونجور که تصور میکنیم میان زمان و مکان هست. ما میگه با تغییر خودمون از مفهوم کلیدی زمان و مکان بود که میتونستیم ادامه حیات بدیم و کارهای یومیمون رو سامان بدیم حتی اگر بر خطا بود. نمیخواد، حتما متوجه، بر همین سیاق میگه البته باید نسبت به حقوق هم همین حکم رو داد، بر همین سیاق. ببینید من اینجا داخل پرانتز حاشیه میذارم که ایلول نمیخواهد بگوید که ما با تقریر تکنیکال باید مخالف باشیم، ها نمیخواد اینو بگه. نمیخواهد بگوید که تغییر تکنیکال حتی فی نفسه اصالت نداره. ببینید میخواد بگه که در مقام عینیت حقوقی، حقوق میگه عینیت باید داشته باشه، در مقام عینیت حقوقی نمیتونه کارا باشه. نمیخواد بگه که اون تقریر تکنیکال قانونگذار فی نفس خطاست. میگه شما در یعنی تعبیر منه، میگه شما در مقام پزشکی که داروی قانونی تجویز میکنی برای شهروند نیازمند، باید مزاج شهروند رو در نظر بگیری. اینو داره میگه. ببینید این تفسیر من بیشتر شاید روشن میکنه مطلب رو. نمیخواد بگه که فرض کنید که اگر فی نفسه، اونجا میگه نگاه انسانی، در واقع واقعیت انسانی شیء فی نفسه، اون تغییر تکنیکال ممکنه اصالت داشته باشه ولی مناسب مخاطب شما نیست. شما مگر در مقام طبابت مگر مزاج بیمار رو چک نمی کنید؟ مگر احوالات او رو بیلان نمی گیرید، آمار نمی گیرید؟ و اگه فلان جات فلان جور فلان نمیدونم صبحت شبت دماد شکمت پایین بالا فلان، بعد بر اساس این بیگلان هست که او چیز میکنه دیگه. یه وقت هستی داروی میده با یه دوز بیشتری، یه وقت هست نه یه دارو همون دارو رو میده با دوز کمتری. این در واقع نمیخواد بگه الول که اون داروی با دوز بالاتر یا اصولا دوز مثلا فرض کنی تکنیکال اون اصالت نداره. میگه شما به مریضت نگاه کن. اگر فرض کنید که اصلا حقم با انیشتین بود، ولی شما به عنوان شهروندی که تقریر عامیانه ای داشتی از زمان و مکان و با همون تقریر عامیانه از زمان و مکان امور یومیت رو اداره میکردی، تقریر انیشتین بود و نبودش نمیتونست زندگی شما رو متوقف کنه. شما با تقریر خودت زندگی میکردی. منظورش اینه می تقریر، ببینید اینجا من اضافه کنم، تقریر تکنیکال انیشتین راه رو میرود که باز بکند. ببینید نباید اشتباه کرد، این میتواند، این بیس در واقع، این بیس تکنیکال میتواند در آینده جای خودشو باز کنه، اجماع خودشو فراهم بکنه، به خانش و تقریر غالب بدل شه. این حرف دیگه است. میگه عینیت، اون ابژکتیویته، اون ابژکتیویته حالیت هست، حیثیت هست، یعنی حیث الان در واقع. حقوق یا قانون چون این ساخته شده که قواعد اون از سوی مردم قواعدی زیسته است. حقوق میگه چیز دیگری نیست جز مجموعه کنوانسیون هایی که ماها با هم قرار داد میکنیم برای اینکه بتونیم زیست کنیم با هم. حقوقی که به عنوان قانونی که حالا حقوق یا قانون فرق نمی، حقوقی که یا قانونی که به عنوان ابزار عدالت شأن و حیثیت زیسته، زیسته یعنی مجرب در واقع تجربه شده، نداشته باشه یا در امکانات درون ساختیش درست هم هر چقدر هم درست ولی بد فهمیده بشه، هیچ اثر و عارضه سعادت باری نخواهد داشت، سعادت به ارمغان نمیاره. میگوید بیش از همه حوزه های علمی این تقریر و بازنمایی مسئله در واقع، مشکله پروبلماتیک در واقع تقریر و بازنمایی در حوزه حقوقی است که حقوق نامیده میشه، بیش از سایر حوزه‌های علمی دیگری که مسئله تقریر میتونه چیز شه. در حقوق میگه علتش هم عرض کردم دیگه، عینیته، به خاطر عینیت حقوقی. ما جناب الول میان فرضیه هانس کلسن که حقوق رو مجموعه نرم‌های انتزاعی انضمامی میدید و اون چه که من الول شرح کردم و دقیقاً مخالف نظریه کلسنه، مخیریم، میتونیم انتخاب کنیم. من الول فکر نمی کنم که نرم قائم به هستی خودش کمترین ارزش حقوقی رو داشته باشه. هر نرمی که اجرا شدنی نباشه حقوقی نیست اصلا. یک دولت، اینا البته من ذهن شما رو پرواز میدم به وضعیت تطبیقی خودمون در داخل، همه اینا رو شما میتونید مقایسه در قشنگ ذهنیتتون میتونه چیز کنه. هر نرمی که اجرا شدنی نباشه اصلا حقوقی نیست. یک دولت اقتدارگرا میتواند هر قانونی رو که بخواهد تجویز کنه، اما این حقوقی نیست. چرا حقوقی نیست؟ چون قابل تحمل نیست. یعنی پرانتز از من، یعنی مورد پذیرش واقع نمیشه، نشده در واقع. قابل تحمل نیست یعنی پذیرش نشده از طرف مردم. ما میگوید که ما حقوق عینی که بخواهد، جمله‌اش جالبه ها، میگه ما اصولا حقوق عینی که، یا قانون حالا عینی که بخواهد به نحو ذهنی بازنمایی و تقریر شود نداریم اصلا. خیالتون راحت کنه. انبوه چیزهایی که هست در، هنوز هم هست در، جز قوانین مندرس محسوب میشه، ولی گویی انگار مقدسه. آقا ولش کن، ترکش کن، بذار کنار، نسخش کن، نقضش کن، بگو طبق رویه های حقوقی و تصویبی چیز کنید. مقدس نیست که، میگوید اینجا مقدس همون عینیته، همون عینیتیست که در متن جامعه جریان داره. حقوق، یه وقتی ما در جوانی فقه میخوندیم، یک توی باب اما اورق و اینجور چیزا، مثلا خیلی از احکام خنده داره دیگه، گزاره هاییست که مال خوبال صده هاست، شاید حداقل میشود گفت که مثلا یه 100-200 سال هست که اصلا موضوعیت نداره. من خودم یادم یه وقتی بعد از درس به استاد محترم که آیت الله معظمی هم بود اشکال کردم، گفتم آقا اینا که آخه چیز نداره که، آخه اینا یعنی اصلا جای اجرا نداره، اصلا امکان وقوعی نداره، تلف کردن وقت. خب آخه یعنی تلف کردن وقت هم خب مسئولیت و زمان شرعی داره، شما که خب به هر حال به شرع هم قائلید، زمان شرعی داره، شما وقت رو چیز میکنید، عمر تلف میشه و این خلافه. اینا که اصلا خیلی هاش که اصلا چیز نداره، امکان وقوعی، من میگم امکان وقوعی نداره اصلا. گفت نه باید خون. چرا؟ پیش میاد. گفتم اصلا کجا پیش میاد؟ تو من قشنگ خاطرم هست از این قضیه، شاید 35 سال میگذره. بله دیگه حدودا 35 سال بله میگذره از این قضیه، بله شاید هم بیشتر، همین حدود، بله 35-6 سال. گفتم آقا این خیلی مثال زیاده، حالا من نمیخوام اینجا، همین فرض کنید در همین بحث بردهداری و کنیز و این حرف ها. خب گفت نه، ایشون گفت. گفتم کجا مثلا؟ گفتن هست شد. گفتم والا این مواردی که من الان میبینم توی این چیز، این جز مثلا در بخشای از آمازونی، گوشای از آفریقا، یا مثلا جزایر تاسمانی فلان، ولی جای دیگه فکر نمی کنم. ایشون گفت نه باید خوند اینا رو، باید خوند فلان. اصلا بعضی هاش که یعنی امکان وقوعی انسانی نداره اصلا، یعنی مضحکه است واقعا. مثل این که فرض کنید که به عنوان مثال کسی بر در پشت بام خوابیده بود، کنیزی فرض کنید، یا من شخصی در زیر خوابیده بود، او از بالای پشت بام در خواب ناخودآگاه میفته و طابق و نعل به نعل روی این موجود روی زمین خوابیده قرار میگیره و بعد لقاهی اتفاق میفته و بعد اون وقت کلی احکام که تکلیف این طفل چیه؟ یعنی اصلا آقا اصلا این امکان اصلا وقوع نداره اصلا به لحاظ انسانی. شما در هپروتی یه همچین چیزایی درست کردی آقا. لقا هم آدابی داره، اسبابی میخواد، شرایطی، مقدماتی داره. آقا مگر میشه آدمی از حالا در نیم متر هم نمیشه آدم خودشو پرت بکنی همچی اتفاقی مثلا داری، یا دیگه در چند متر از پشت بوم طرف بیفته و اتفاقا از غذا. لا اله الا الله، یه چیزی میخواستم بگم. خب این چی آخه؟ اینا خب فکر کنید که اینا خب همین الان، حالا اینا که البته واقعا در قوانین مدنی و کیفری و فلان امروز ما خیلی نیست اینا، خوشبختانه، البته خوشبختانه، ولی به هر حال نظایر قوانین مندرسی هنوز هست که در مجموعه های حقوقی که حالا به این اندازه البته دور از ذهن و صعب مستصعب نیست، ولی این چیزای مزخرفی است که حقیقتا نه ارزش اعتنا داره و نه اهمیتی داره، نه اصلا امکان، من میگم نه اصلا امکان وقوعی داره اصلا، یعنی به جوک بیشتر شبیه واقعا. ببینید این که اونجا الول این همه تاکید میکنه، این سر عینیت، سر عینیت میگه آقا اصلا اگر عینیت نداشته باشه، اصلا قانون که عینیت نداشته باشه، حالا اینجا میگه پذیرش، اینجا میگه بازنمایی، اصلا حقوق نیست، قانون نیست. حقوق قانون عینی که ببینید، تازه اینجا این قید عینی رو میاره، قانون عینی که بخواهد به نحو ذهنی بازنمایی و تقریر بشه، میگه نداریم، ما اصلا هم چیز نداریم. اوه حالا چقدر از این چیزا ما داریم خدا میدونه. این فقره رو خیلی داریم ها. این یک فقره رو خیلی ما داریم، یعنی حقوق قانون عینی که به نحو کاملا ذهنی صورتمندی و بازنمایی و تقریر شده فلان. بعد میگوید که وقتی بخواهیم حقوق رو در تمامیت واقعی خودش و نه در گوهر و ذات انتزاعیش، چنان که برخی الهیدانان و فیلسوفان کردند، فهم بکنیم، اگر بخواهیم حقوق رو، قانون رو در تمامیت واقعی خودش، در واقعیت خودش و نه در گوهر و ذات انتزاعیش، مثل برخی که متکلمین فلاسفه میکنن، فهم بکنیم، اون وقت در میابیم که حیثیت حقوق به تمامی، این تأکید مهمه ها، در بازنمایی و تقریر خودش. سپاسگزارم از حوصله شما عزیزان و بحث امروز ما اینجا به پایان میرسه و برای هفته آینده ما وارد فقره سوم میشیم که بررسی برخی آثار و نتایج این بحث از دیدگاه الول، و تا هفته آینده من همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.